أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. این بخش آیات تقریبا 25 حکم از احکام اعتقادی، اخلاقی، فقهی، حقوقی و معرفتی رو بیان فرمود که بخش از اینها مربوط به اصول دین است و بخش از اینها مربوط به اخلاق و فروع دین. فرمود ولا تمشی فی الارض مرحا. مرح مشدت نشاط است. انسان یا در اثر مال و فرزند و جاه و مقام مانند آن گرفتار مرح و شدت نشاط است، یا در اثر خیالهای باطل. هر دوش به تخیل و اختیال برمیگرده که در سوره مبارکه لقمان که در بحث دیروز اشاره شد، خدای سبحان هم به مشی مقتصدانه امر کرد و هم از مشی مختالانه نهی کرد. در سوره لقمان آیه 18 و 19 این است: ولا تمشی فی الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. که این گونه از حرکت ها روی اختیال و تخیل و خیال زدگی است. بعد به مشی مقتصدانه امر کرد، فرمود وقصد فی مشی کرد وقصد من صوتک. پس مشی فرحانه و مختالانه آن است که مقتصد نباشد، معتدل نباشد. گاهی تعلیل به امور بیرونی است، گاهی به درونی. در آیه محل بحث که فرمود ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، به امور بیرونی استدلال کرد. فرمود به اینکه اینجور حرکت میکنی در زمین، نمیتوانی زمین را بشکافی، نمیتوانی از کوها گردن فرازتر باشی. اونها سربلندتر از تو هستن و زمین هم ستبرتر از توست. پس نسبت به بیرون توان برتری را نداری. در سوره مبارکه لقمان فرمود این کار رو خیال است نه روی عقل. ولا تمشی فی الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. این سرف راه رفتن روی خیال زدگی است و مطابق با عقل نیست. پس عقل حکم میکند که انسان مقتصدانه مشی کند. این منظور از مشی هم خصوص این حرکت کردن نیست. اونایی که حتی قدرت راه رفتن ندارن، زمین گیرن، در اثر کهنسالی قدرت راه رفتن ندارن، اونم گرفتار همه این مشی مختالانه. منظور از مشی هم اون خط مشی است. البته این مشی ظاهری هم یکی از مصادیق روشن آیه است، اما عمده اون خط مشی به روش زندگی است. برای اینکه ذات اقدس اله مردان الهی را به مشی نورانی موصوف کرد، همون اینها با نور راه میرن. در سوره مبارکه انعام که بحثش قبلا گذشت و همچنین در سوره مبارکه حدید که به خواست خدا بحثش قاعد آمد، اونجا سخن از مشی نورانی است. آیه 122 سوره مبارکه انعام این بود: اما من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. این با نور تو مردم حرکت میکنن. این معلوم میشه بعد خط مشش نورانی است، تنها راه رفتن نیست. او وقتی که نشسته است راه میرود، مشی دارد، ایستاده است راه میرود، سخن میگوید راه میرود، سخن میشنود راه میرود. این خط مشش اینه. البته مصداق روشن و شفافش همین نحوه راه رفتن است. اون دیگه قدر متیقن از مشی است. لیکن برابر آیه 123 سوره مبارکه انعام، 122 سوره انعام که فرمود و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، و مشابه این هم در سوره مبارکه حدید هست که اینها با نور حرکت میکنند، یعنی خط مشی اینها چیز شفاف و روشنی است. بعضی هستن تو ظلمت حرکت میکنند، با اینکه تو روز روشن حرکت میکنند، اما ذات اقدس اله اینها را تیره و تار معرفی کرده است. در سوره مبارکه نور فرمود اینا اصلا هیچ کسی رو نمیرن که اینا اگر خودشون رو ببینن میدونن که اوله نطفه و آخره جیفه و بین هما قضا. خب یه همچه آدمی که طبق بیان قرآن کریم علم یکم منی یعنی یمنا، این دیگه برامش خودش نمیرد دیگر. اگر خودش ندید فقط اون خیال بافیاش میبینه، با خیالا حرکت میکنه. در سوره مبارکه نور افرادی که گرفتار کفر و انحراف و کجدلی هستند، آیه 40 سوره مبارکه نور اینا رو تشبیه میکند، میگه چنین گروهی که در اثر کفر و نفاق و خودبینی و امثال ذالک بین آلودگی ها آلوده شدن و ترا شدن. مثال دومش این است که او که ظلمات فی بحر لجی، اگر شب باشد، تار باشد، نور ماه و ستاره ای نرسد، هوا ابری باشد، کسی گرفتار دریا باشد، دریا هم مواج باشد، هم عمق دریا هست، هم موج هست، هم ابر است، هم شب تارم هست، میشه ظلماتون بعضها فوق بعض. که ظلماتن فی بحر لجی یعنی عمیق، که یغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، امواج متراکم است، بالای همه امواج هم ابر است، ظلماتون بعضها فوق بعض. این شخص اذا اخرج یده لم یکد یراها، خب بالاخره دست جز نزدیکترین اعضای بدن آدمه، نزدیک کردن، دور کردن، قبضش، بستش، بالا بردنش، پایین آوردنش، جمع کردنش، گشودنش، بالاخره دست در اختیار آدمه دیگه. فبود این اگه دستش در بیاره دستش نمیبینه، یعنی این اصلا خودش گم کرده. اذا اخرج یده نه تنها لم یرها بلکه لم یکد یراها، کاده یعنی قربه، لم یکد یعنی لم یقرب، نه تنها دستش نمیبیند، نزدیک دیدن هم نیست. این شخص تو ظلمات است، بعضها پاوب است. اینا خط مشیشون مشخص است. بعضی ها برابر آیه 122 سوره انعام و همچنین آیات صدا سوره مبارکه حدید فمو و جعلنا له نورا یمشی به الناس، این روشن، خط مشش روشن دیگه، حرف زدنش روشن، دیدنش روشن، موضع‌گیریش روشن، نصیحت کردنش روشن، این میشه خط مش در حقیقت. البته در همه موارد اون مصداق شفاف و روشنش همین نحوه راه رفتن دیگه، اون که وضع متقن است نمیشه از آیه او رو خارج کرد. پس فلا تمشه فی الارض مرها، مردان الهی که یمشونه، که خدا از بونها نور عطا کرده، که یمشی بهی فی الارض، نتیجهش همان است که در بخش پایانی سوره مبارکه فرقان از آیه 63 به بعد به این صورت فرمود: هود و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، اینا آرام راه میرن، اینا سبک راه میرن، سبک بالن. این بیان نورانی از پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسیده است که فرمود نجل مخففون، اونا که سبک بارن در روز خطر نجات پیدا میکنه. همین بیان نورانی اون حضرت را وجود ماره که از تعمیر سلام الله علیه به یک جمله آهنگینی بیان کرده، فمو تخففو تلحقو، سبک بار بشید تا به اولیای الهی ملحق بشید، به اونها برسید. اون نجل مخففون پیغمبر صلی الله علیه وسلم به تخففو تلحقوی وجود ماره که از تعمیر در آمده است. سند هر دو بیان نورانی همین عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، اینا نه مزاحم کسی هستند، بار دوش این هاست، همیشه هم آماده رفتنن. این طور نیست که یه وقتی اگر اینها را خواستن ببرن به سختی حرکت کنن یا رب برجیونه رب برجیونه بگن. اینا بارشون فرستاده. خب اگه کسی بارش فرستاده بریش هم گرفته منتظر رفتنه، در موقع رفتن کسی نمیگه من رو برگردون که. این رب برجیونه مال سنگین بارهاست. اما سبخ بارها هم تخففو تلحقو نجل مخففو میشه یمشون علی الارض هونن. نتیجه شب اینه که وزا خاطب همون جاهلون قالو سلام هم. حالا اگه یه وقتی یک جاهلی سخنی گفته است، اینها حرفای مصالحت آمیز میزنن، به اینها که نمیرسه که مردان الهی این چنینه که اگر جاهلان با اونها مخاطبه کنن حرفی بزنن، اینا با مسالمت برخورد میکنن تا سایر اوصاف دیگر. این نشون میده که عمده اون خط مشی است. بعد خط مش روشن بود، خب آدم هم آرام میره، هم سبکبار میره و هم راهنمای دیگران است. این و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، برای همون است که دیگران رو نور میده. خب دیگران وقتی میبینن خط مشی این آقا این طور است، از او پند میگیرن. رو این جهت که مش تنها راه رفتن ظاهری نیست، بلکه راه رفتن ظاهری یکی از مصادیق مشی است، عمده و مشی نورانی است. آنچه در سوره مبارکه نور آمده و برخی های برداشتی کردن، اون برداشت خیلی دور نخواهد بود. در سوره مبارکه نور آیه 45 انها حیوانات و امثال حیوانات رو شمرده که بعضی پرندن، بعضی آبزیانن، بعضی در خشکی زندگی میکنن، بعضی چارپاین، بعضی دوپاین، بعضی خزندن. اینا معنای ظاهرش است و حق است و لاره بفی. اما یه معنای دیگری هم میشود از اونها استیاد کرد. آیه 45 سوره مبارکه نور این است که والله خلق كل دابت من ما فمن هم من یمشی على بطنه، همین خزنده ها مثل ما را امثال ما که نارو شکم راه میرن، فمن هم من یمشی على رجلین مثل انسان و مور، فمن هم من یمشی على اربع چارپاها، یخلق الله ما یشاء ان الله على كل شيء قدیر. این معنای روشن آیه است. خب این که بعضی ها خزندن رو شکم راه میرن، بعضی دو تا پا دارن، بعضی چهار تا پا دارن، اینا یه معنای روشنی است. درست است اینا مصداق آیه است، در ترجمه آیه باید اینها رو ذکر کرد، به اینها یقینا مراد آیه است. اما اینها مطلبی نیست که فقط برای اینها از عرش وحی بیاید که حیوانات بعضی رو شکم راه میرن، بعضی رو دو پا، بعضی رو چهار پا. بعضی خواستن بگوین این در ضمن این که انهای حیوانات رو ذکر میکند، خط مشی افراد رو هم ذکر میکند، در این که زد منهم از این که همش ضمیر جمع مذکر سالم میآورد، خدای سبحان برای مار و عقرب دیگه منهم ذکر نمیکند. فمنهم من یمشی علی بطنه، یعنی بعضی ها خط مشیشون فقط شکمه. این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که در جریان سومی که فرمود در اثر اینکه بی‌بندوباری را پیدا کرده بیت المال را اینها تلف کردن، عده قیام کردن و اون کار را انجام دادن، حضرت فرمود اساره زندگی درباریان این سوم بین نسیل و المعتلف خلاصه می شود. این تو خطبه شیخ شقیه فرمودن اینا که پست به دستشون رسیده است، مالی در اختیارشون قرار گرفت، تمام زندگیشون دو حد داشت، یه حدش نسیل بود، یه حدش معتلف. معتلف اون چراگاه است که این شترها علف میخورن، نسیل جسارت است، اونجایی که مدفوع میریزن. بعضی هم خط مشیشون بین آشپزخونه و دستشویی است، همین که از آشپزخونه چی در بیاد بعد اینا چی دستشویی بریزن. این میشه بین نسیل و معتلف. این تو همون خطبه شیخ شقیه حضرت است. همون اینا راه دیگری ندارن، نه بالا نگاه کردن، نه پایین نگاه کردن، نه جهای دیگر نگاه کردن. تمام تلاش و کوششون اینه. شما میرید در بعضی از شهرها که خب علمایی داشتن و دارن، مجالسی بود، محافلی بود، مجالس علمی بود، موعظه بود، مؤمرین فراوانی دارن. اما در بعضی از شهرها یا در بعضی از روستاها در اثر نبود محافل علمی اینا اصلا جوانیشون رو اونچنان به سرعت به هدر میدن که همین که سن به 70 رسید یا غالبا میمیرن یا اگر چند تاشون زنده موندن زمینگیرن تو مجالسشون، تو همایشهاشون، تو جلساتشون. معمرین بین 70 و 80 خیلی کم میبینی، ولی که یا مردن یا در حکم مردن. آدم اینقدر جوانی بیراهه میره، گرفتار عجیب‌وغریب میشه، یا در اثر پرخوری یا در اثر کارهای دیگه که تا بیشتر از 70 نمونه. این هم بیان نورانی هستم، اینه دیگه. فهمید اینا زندگیشون دو حد داره. خیلی ها هستن که اینطورن، منتظرن که در کنار سفرهشون چه غذایی، بعدش هم اون کار. فرمود بین نصیب و مقتلف. فرمود این بود نتیجه حکومت سومی، خب مردم شورش کردن. این که فرمود به من هم بگیم شعلا بطنه، حالا برخر تعویلی که برخیال کردن درست نباشد و این آیه هم نخواهد او را بگوید، ولی بالاخره بعضی ها خط مشیشون شکمه. اما از این که تعبیر به منهم دارد که منهم من یمشه علا بطنه، در این حال که خزنده ها را شامل می شود ظاهر قرآن حق اسم مالار بفی، اگر هم او منظور آیه نباشد، مطلب حق است که بعضی ها خط مشیشون شکمه. پس بین اون که یمشی یعنا له نورن یمشی بهی فی الناس با این که یمشی علا بطنه خیلی فرق است، و نشان این که برخی ها خط مشیشون شکم است هم بیان نورانی است امیر در خطبه شفشقیاز، که قرار بین بعضی ها به سمین شدارن که بین نسیل و معتلف زندگی میکنن. خب اینه که ذات اقدس اله فرمود ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم الامل، همین است دیگر. فرمود بذار اینا بچرن، به آرزوها اینها رو سرگرم بکنن، بالاخره طول نمی کشد که اینها نتیجه تلخ کاراشو نمی بینن. همین طور دیگه من هم ملاء الرجلی که دیگه لازم نیست اون گرفتار مسائل غریزی رو مانجا شرح بدیم. گفتن اینها بین رجلن گرفتارن، این که تو روایات دارد دامنتون حفظ بکنید، بین الفخذینتون حفظ بکنید، بین رجلینتون حفظ بکنید، راجب عفت دیگه. خب این سرش اینه که ما که جرأت نمی کنیم آیات را از حد ظاهر بگذرانیم، برای که واقعا دهان ما، زبان ما در برابر وحی بسته است. اما خب اهل بیت که ناطق به همین کارن و قرآن متحرکن و ادل قرآن کریمن برابر حدیث ثقلین، اونا خب از این تعبیرات زیاد دارن. این کتاب شریف معانی الاخبار مرحوم صدوق را یک بار حتما ببینید. این معانی الاخبار مرحوم صدوق رضوان الله علیه این کتاب نوشتن، اول تا آخر این کتاب همینه. این سلسله برداشت های لطیفی از آیات و روایات هست که هیچ کس زیارت نمی کنه اونجور معنا بکنه. در باره ابوالقاسم بودن وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم چند بار تو همین بحث تفسیر عرض شد که کسی خدمت حضرت عرض کرد که چرا پیغمبر صلی الله علیه وسلم رو میگن ابوالقاسم؟ همون برای خوب یک پسر، این کنیه حضرت است، پسری داشت به نام قاسم و حضرت بود ابوالقاسم. ارشد این من میدونم، میخوام یه خطی روشنتر کنیم، چون کنیه های اونها، اسمای نورانی اونها یه بار معنوی هم دار. خب حالا هیچ کس جرأت میکنه که این بیانی که حضرت امام صادق سلام الله علیه فرمود دیگری بگه؟ فرمود حالا که آمادی پس گوش کن. مطلبی فرمود که احتیاج به شرح دارد، به اصاره اون شرح اینه که فرمود نان است که علی ابن ابی طالب شاگرد پیغمبر است که علوم را از وجود مبارک پیغمبر فرا گرفت. اشکال دار. فرمود مگر نان است که علی ابن ابی طالب قسیم الجنت و النار است. اشکال دار. فرمود مگر نان است که شاگرد فرزند استاد است و استاد معلم شاگرد، پدر شاگرد است. اشکال دار. فرمود پس پیغمبر اول قاسم دیگه، او پدر قسیم الجنت و النار. خب این معنا رو کسی جرأت میکنه بدون امام بگه؟ از این معانی تو اخبار فطرت و طینت فراوان است. آن به آن خدا غریق رحمت کنه صدورا، روزه منوره ایش را روح و بهشت قرار بده. خب این رو اینجا جمع کرده. این کتاب معانی الاخبار همینه، در برابر کتاب های دیگه روایت طینت از همین قبیله. اینا رو که غیر معصوم جرأت نمیکنه بگه، ولی به ما راه نشون دادن. اگر چون که به زراره و امثال زراره درس فقهی یا به عبدالعلا و امثال عبدالعلا درس فقهی نشون میدن. یکی از اصحاب فقه حضرت سوال میکنه چرا مسح بعض رأس کافی است؟ همول مکان با یا اگر چنون چه اون کسی که گفت من برخی از انگشتای پایم آسیب دید جبیره کردم چگونه وضو بگیرم؟ حضرت فرمود امسح علی المراره. بعد درباره این فرمود هازا و اشباها یعرف و یعلو من کتاب الله. این گونه از مسائل فقهی را یاد عبدالعلا میدن، یاد زراره میدن، یاد همران میدن. اون معارف بلند را هم یاد هشام ها میدن، هشام بن حکم، هشام بن سالم و امثال اینها، محمد بن زریح محاربی، امثال ذالک یاد میدن. اون روایت که مربوط به حج بود هم یه وقتی چند بحث تفسیر خونده شد. زراره اینا خدمت حضرت رسیدن، عرض کرده ما بارها این روایت از شما شنید، آیه از شما شنیدیم، ولی یغزو تفسهم و نطورهم اینجور رو هم نکردید. این مطلبی رو که به زره محاربی گفتید به ما نفرمودید. من یحتملو مسلما یحتملو زره. این یحتملو یحتملو یعنی کیه که بار علمی ما رو تحمل کنه؟ تو این زیارت جامعه داریم به این که محتملون لعلم کن، من علم شما رو تحمل میکنم. این جمله در زیارت جامعه گرچه به عنوان خبریت ولی به دایی انشاء القا شده دیگه. قالب این جمله هایی که در زیارت است دعاست، دعا هم جمله انشایی است. به محتملون لعلمکم در هر مشهدی از مشاهد اهل بیت علیه السلام که زیارت جامعه خونده میشه این دعاست، یعنی خدایا اون توفیق را بده به برکت این ذوات مقدس من بتوانم علوم اهل بیت رو تحمل کنم. همه علمی که فرمود علم ما صعب مستصعب است، حدیث ما صعب مستصعب است، لا یحتمله الا ملک مقرب نبی مرسل او عبدن امتحن الله قلبه للتقوا، اینو ما تو زیارت جامعه میخونیم. از خدای سبحان یه روحانی که رفته مشهد اینا رو میخواد، اون مغفرتی که همه جا میخواد، اون شفای مرضی که همه جا میخواد. محتملون لعلم کن، من آمدم اینجا که چیز یاد بگیرم برم که اون علوم صعب شما را، نه رسائل مکاسب را که بعد چند سال با آسونی میشه فهمید، اون علومی که صعب مستصعب است که شما فرمودید انبیاء و مرسلین و زحمت دارن الا عبد امتحن الله قلبه للتقوا، من آمدم اونا را یه مقدار یاد بگیرم برم. محتملون لعلم کن، این بحث به ظاهر جمله خبریه است اما به دایی انشاء الغا شده. قرض آن است که اگر اینها یه نمونه با آدم نشون دادن دیگه زراره نمیگوید که با در هیچ جای عالم به معنای بعض نیست، فقط در آیه بروسه کمه. خیر، او دارد به او قانون یاد میداد، او دارد به او نهای اجتهاد یاد میداد. این علینا الغا و نصول و علیکم و تفریح همینه دیگه. یا عبدالعلا نمیگه هیچ جا مسح بر مراره نیست یا بزرگ جبیری نیست الا رو انگشت، رو انگشت پا، اینجور که نیست. این کتاب شریف معانی معانی الاخبار مرحوم صدوق از این معارف فراوان داره. اما خب ادب اقتضا میکند که وقتی روایتی باشه انسان برابر اون روایات فتوا بده، عمل بکنه، تفسیر بکنه و مانندون، وگرنه همین ظاهر رو نگه داره. خب والله خلق کل دابت من ما، فمن هم من یمشه علا بطنهی و من هم من یمشه علا رجلینه و من هم من یمشه علا اربع و ماننده اون. بعضی گرفتار اینا که گرفتار اجرفینن، بعضی گرفتار بطن، بعضی گرفتار دامن. خب این که فرمود ولا تمشه فر ارض مرها به این صورت است. این کلمه ارض در جمله قبل آمده، اگر با ضمیر می‌فرمود این نشلن تخرقها کافی بود، اما برای اینکه این بنوان یک اصل مطرح بشه فرمود این نشلن تخرق الارض، اگر به ضمیر بسنده می‌شد کافی بود این نشلن تخرقها، دیگه غیر از ارض چیز دیگری در این آیه نیامده که احتمال بدیم ضمیر مؤنث به چیز دیگه برگرده. فرمود ولا تمشی فی الارض مرها اینکه لن تخرقه ها، ابا نفرمود که فبود اینکه لن تخرقه الارض. این یه اصل جامعه است که میتواند به عنوان کلمه مستقل مطرح بشه، لن تخرقه الارض، لن تخرقه و مامندون و لن تبلغ الجبال طول. و فرتبط كل ذلك كان سیئه عند ربك مكروها. برخی ها سیئتن قرائت کردن، برخی ها سیئن قرائت کردن، اما قرائت معروف سیئه است. اونا که سیئن قرائت کردن یا سیئتن قرائت کردن گفتن این سیئه الان صبغه اسمی دارد نه وصفی، لذا مکروهتن نفرمود، مکروهن فرمود. این یکی. اما و اونها دیگه نباید پاسخ بدن، بلکه سؤالی برای اونها مطرح نیست. اما اونا که سیئه قرائت کردن که همین قرائت رایج است، باید پاسخ بدن که ضمیر به چی برمیگرده. پاسخی که داده این است که از آیه 22 به بعد سوره و همین سوره اسراء تا اینجا تقریبا 25 فضیلت های دینی مطرح شد که بعضی ها اصولا کلامی هستند، بعضی فقهی و اخلاقی و حقوقی، بعضی ها مورد امر است، بعضی ها مورد نهی. فرمود این 25 تا که در اینجا آمده، بعضی ها مأمور بهند و حسنند که جا خودشون دارن، بعضی ها منهی عنهند و سیئند که سیئ اینها پیش مقربه که مکروه است. اونا که سیئه قرائت کردن گفتن به این که این 25 تا بخشی از اینها حسن است و مأمور به، بخشی از اینها سیئ است و منهی عن، اینها که سیئند و منهی عنهند، سیئ اینها پیش پروردگار مکروه است. یعنی خدا اینها را اراده نمی کند، اینها پیش خدا مبغوزند، محبوب نیستند. بالاخره کراهت قرآنی و روایی غیر از کراهت فقهی است. کراهت فقهی اصطلاحی است دیگر در برابر حرام، اما کراهت قرآنی این چنین نیست که در برابر حرام باشد. حرام را هم می‌گوید، یعنی ذات محبوب خدا نیست، مغضوب خداست، مبغوض خداست و مانند. کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروه، بد چیز خداست، به خدا ذات اقدس را بدش میاد. اما فرمود ذالک مما اوها الیک ربک من الحکمه، این 25 فضیلتی که گفته شد اینا جز حکمت است. اما ذالک فرمود که زا اشاره است، لام برای بعید، قاف برای خطاب، این سه تا کلمه است. این زا اشاره است، لام برای بعد مشار الیه، قاف هم مخاطب. وقتی آدم میخواد با مخاطب حرف بزنه یه چیزی رو با اشاره میکنه، اشاره نشونش بده، یا میگه زاکه یا میگه زالکه. الان به وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود، اون حضرت مخاطب قرار داد که اینا حکمتی است که خدا از راه وحی به شما آموخت. و این را هم مفرد آورد دیگه، زا فرمود، اشاره مجمع نیست، بلکه همه اینها به یک توحید برمیگردد. نه تنها این 25 فضیلت اولش توحید است آخرش توحید، بلکه همه اینها به توحید برمیگردد. تو بحثای قبل هم راضی فرمودید که هر معصیتی به شرک برمیگردد، هیچ معصیتی نیست که به شرک برمیگردد. این که فرمود به ما یؤمن و اکثر هم به الله الا به هم مشرکون، همین است. منتها ذات اقدس اله کریمانه با ما برخورد میکند. چرا همه معصیت به شرک برمیگردد؟ برای اینکه اگر یک کسی در اثر سهو موضوع یا نسیان موضوع یا سهو حکم یا نسیان حکم قصوراً یا جهل قصوری به حکم و همچنین نسبت به موضوع یا در اثر اضطرار یا اکراه یا الجا یا اجبار به مانند آن دست به یک کاری زد، برابر حدیث رفت اینه که معصیت نیست، برای اینکه رفع عن امتی تست، هیچ کدوم از اینها گناه نیستن و ذات اقدس اله مؤاخذه نمی. تنها جایی گناه هست که انسان عالماً آمدن داره معصیت میکند. حالا من آمدن یعنی چی؟ یعنی خدای من میدانم شما این کار حرام کردی و من هیچ اصراری هم ندارم، اما شما نظرتون اینه که نکنم، من نظرم اینه که بکنم. این حرف صدرالدین غنوی است که هیچ گناهی نیست مگر اینکه به شرک برمیگرده، چون در صورت اصرار و سهو و نسیان و اینها که معصیت نیست برابر حدیث رد. وقتی شما گناه را تحلیل میکنید، می‌بینید این شخص به موضوع عالم است، پف عالم است، اضطراری هم ندارد، الجایی هم نیست، اجباری هم نیست، سهو نسیانی هم نیست، هیچی نیست. وقتی تحلیل میکنید درونشو به این صورت در میاد، خدایا شما فرمود این کار حرام است، این رشوه حرامه، این مال حرامه و منم میدونم این رشوه است تو حرامه، ولی به نظر من باید بگیرم. این معنی گناه است. هیچ گناهی نیست مگر اینکه به شرک برمیگرده. این بیان نورانی اون آیه و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون میتواند شامل این قسمت هم باشد، گرچه در ذیل اون آیه این روایت در مستقرین امثال مستقرین هست که از حضرت سوال کردن چگونه اکثر مؤمنین مشرکند. فبود همین که میگن لولا فلان لهلکتو، اول خدا دوم فلان شخص مشکل ما حل کرد، اگر فلان کس نبود ما مشکلمون حل میشد، اگر فلان کس نبود ما شفا پیدا نمی کردیم. فبود این که تعبیر درست نیست. عرض کردن پس چی بگیم؟ فبود بالاخره بگید خدا را شکر که به وسیله فلان شخص مشکل ما را حل کرد. این میشه توحید. اون یکی از مصادیق آیه است، نه اینکه آیه منحصرا همونا را بگه. این که قال ما مؤمن عادل کم داریم دیگه. مؤمن غیر عادل یعنی کسی که گاهی معصیت میکنه. هر عصیانی عند تحلیل به شرک برمیگرده. بنابراین اولش توحید، آخرش توحید، همه مسائل اعتقادی به توحید برمیگرده. اگر نبوت است برای اینکه از طرف خدای سبحان آمده و ما هم به خدا دعوت میکنه، اگر معاد است به بازگشتش به طرف ذات اقدس اله است و به محکمه او حساب پس دادن است. احکام هم اطاعت فرمایش اوست، اخلاق هم تخلق به اخلاق اوست. بنابراین هم مفرد آوردن جا داره یک، هم این که این بخش هم مصدر به توحید است هم مزیل به توحید. مصدر به توحید است برای اینکه در آیه 22 که سرفصل این پاراگراف است، فمود لا تجعل مع الله اله آخر فتقعد مذموما محذولا، هم مزیل به توحید است برای اینکه در همین آیه 39 که بخش پایانی است فرمود ولا تجعل مع الله اله آخر. بنابراین مفرد آوردن جا دارد برای اینکه همه اینها به توحید برمیگردد. توحیدم با وحی تثبیت شده است، تبیین شده است. ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمه ولا تجعل مع الله اله آخر. اگر این کار کردی فتلقى فی جهنم ملوما مدهورا، القا میکنی ملغام میشوی یعنی بالا فرض میشوی. در بخش های دیگر وقتی توحید رو طرح میکنند فقط من یشرک بالله فکر انما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان صحیح. کسی که مشرک شد مثل که بین در ارض و السماء فرض شد، یا همونجا کرگس ها و شاهین ها او رو اختطاف میکنند میربایند، یا تندباد او رو تو مکان صحیح و دور مثل ته دره پرت میکند و ای رو نرم میکند. من یشرک بالله فکر انما خر من السماء فتخطفه الطیر، همونجا تو بین ارض و السماء او تهوی به الریح فی مکان صحیح. پس اگر کسی شرک ورزید مثل این کانت که از بالا پرت شده. اینجا فهمد فتلقى فی جهنم ملوما مدهورا والحمد لله رب العالمين.